الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى صلاه الشروق عليك يا مولانا يا ابا صالح المهدي ورحمه الله وبركاته من اعجبك الله يا بقيه الله سيده جدتك فاطمه اللهم صل وسلم على فاطمه وعليها 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 السر المستودع فيها واللعنه على اعدائها وظالميها وقاتليها بعدد ما احاط بها جميعا. خلاصه بحثنا درباره لبن زرق مرئه ميت در این باره حقیقت این است که لبن زرق مرئه که میت باشد بلا خلاف طاهره، اشکالی در این رابطه بین فقها وجود ندارد. مطلب اونقدر مورد اجماع و توافق است که در مناسبت بحث از لبن زر مطرح نمی شود. اول دلیل اول ما در این رابطه همین تصالح اصحاب که کاد ان یکون ضروریه. دلیل دوم ما فحوای روایات دال بر طهارت لبن زر حیوان مأکول اللحم. اون نصوصی که اونجا دلالت داشت بر طهارت لبن آنچنانی به اولویت قطعیه که همون فحواست دلالت میکنن بر طهارت لبن مرئیت. برای اینکه به طور قطع در شرع اسلام و طبق واقعیت های موجود بدن انسان در حالی که مسلمان باشد و در حالت میت در بیاد پاک و نظیف و طاهر است و پاکیش نسبت به میته حیوان قطعی واقعی و شرعی است. انسان موجودی است اشرف مخلوقات، قابل مقایسه با حیوانات نیست. اشاره کوتاه لقد کرمنا بنی آدم، انسان طبق بیان قرآن کرامت حرمت موهبتی از سوی خدا دارد که همه این جهات رو پوشش می‌دهد. دلیل سوم ما روایاتی که در ابواب غسل نفس میت و ابواب تکفین آمده، کتاب وسائل
استاد
جلد دو ابواب باب 20 و باب 33 باب 32 از ابواب غسل مس میت. این باب 5 تا روایت دارد. در این 5 تا روایت بیان شده است که اگر از میت بعد از غسل چیزی خارج بشود، اذا خرج روایت سوم که عبارتش روشنتر و کوتاه‌تره، روایت شماره 3 در همین باب از ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام روایت معتبره. چرا؟ بعض اصحابنا خود ابن ابی عمر خصوصیت ویژه دارد که شیخ در عبده فرماید ایشان ارسالش و اسنادش از سفر است. لا یرسل و لا یرسل الا عن سفر. مضافم به این که بحث اصحاب حضور. روایات دیگر هم روایت دوم مسنده، اولی هم مسنده. من این روایت ابن ابی عمر رو انتخاب کردم، این عبارت کوتاه و سریع. امام صادق فرمود طبق این روایت اذا خرج من المیت شیء بعد ما یکفن فأصاب الكفن قرب منه. این خرج من المیت ظهور در خروج من المخرجین است. این ظهور ظهوری است بلا ابهام. و بعد اگر از میت چیزی خارج بشود به کفن برسد، همون مقدار کفن رو ببرید. غوص مجددا لازم نیست.
شما
باشید، این پسرخانه هم که اون هم بگرد بیاد اجازه بدون
چیز کفن هم محصول
نمیشه. الان
بعد از غسل،
بعد از غسل اون قبل از غسل چشم هست اون بعد رفت کنه دیده احساس ممکنه بشه، فرضیه هست. اگر احساس شد اون مقدار کفن ببرد، غسل مجددن واجب نیست. مولانا در مقام بیان است بعد از کفن مرعه مبرعه اگر از دنیا برود از ذرعش لبن خارج می شود. در باره ذرع لبن ذرع
امام اشاره‌ای نفرموده از این کار که استفسال استفاده می شود طهارت لبن زرع مرعه میت. روایت دیگر در ابواب تکفیر باب 24 و باب 25 که همین روایت باب 25 حدیث اول رو بخوانیم که دلالتش صریح و عبارت مختصر است. محمد ابن علی ابن الحسین رضی الله عنه قال صادق. روایت معتبر المرأت اذا ماتت نفسا و کثر دمها ادخل الى سرت فی الادیم او مثل الادیم و تنظف ثم یحشى القبل و الدبر ثم تکفن بعد ذلك. دلالت این روایت از دلالت روایت اولی کامل تره. اگه گفتی کامل تره بودنش از کجاست؟
چون اینجا دو قبول دو برو گفتم و دیگه زر رو شاید نکرد چون از زر نم
اونا خوب یه نقطه دیگه هم به
تصویر
یه نقطه دیگه دارد که این دلالت این از دلالت اولی کامل تره. به خطمت
خون
کسورت
خون
خطمت نه یه چیز دیگه
یوتفن
یه چیز دیگه
یخش
کامل تمام کلمات گفته شد دیگه چیز با
خود
آقای سلطانی چیزی در زنسون آقای متوزن این از روایت اولی دلالتش یه مقدار روشن‌تر بشه.
خوب باید یه روایت بکنی شاید
بله درست. المرأة اذا ماتت نفسا نفسا شیر میدهد، شیر جریان دارد، جریان شیر هست. امام فقط فرموده است که همون دمی که جریان دارد را با ادیم قدیم بوده پوست دباغی شده. خب اون موقع پارچه و ایچیزه نبود کم بود، بعد با خود. حالا خب مسائل دیگه دلالت دارد که اگر خروج لبن اشکال داشت مورد قطعاً از مواردی است که در معرضیت خروج لبن است. با این وصف امام اشاره‌ای نکرده است استفاده می شود که لبن زرع مرعه تا
شیر بدون فشار بیرون میاد از مرعه
میاد اگر بیشتر جلب
شود
میاد. بعد به حضور شما بعد برای کفن این چیزا طبیعتاً این حتا خوب حرکات هم میشه. این مطلب که کامل کردی که جلسه قبل عجله شد این بحث کامل گفته میشده بود از این جهت این رو مجدداً برای شما شرط. از اینجا مسئله دیگری رو سید مطرح می کند که محل ابتلاء هم هست و اون رو عنوان کنیم و سؤال آقای دکتر رو گوش بدیم. برنامه استثناء که تمام شد، مستثنیاتو که گفتیم که اون موارد بود، یک فرعی نسبت به مستثنیات و آن طریقه استفاده از پشم حیوان میته. آیا باید به جذب باشد فقط یا با نطف هم میشود؟ توهمی وجود دارد نسبت داده شده به شیخ طائفه، اما نسبت رو ما ندیدیم که واقعیت داشته باشد، که پشم گوسفند مردار باید از طریق جذب بریدن الان مرسوم دستگاه ماشین یا قیچی، اما کندن جایز نیست. چرا؟ یک، کندن بن مو از میته اجزایی با خود برمیدارد، اجزا بله تحول حیات و نجس و میته هست و قطعا. دو، روایتی است در وسائل جلد چهار، وسائل جلد 16، ابواب اطعمه باب 33 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 7 روایت جوجانی که میگد در اون حدیث آمده است که صوف سخله بزغالی که تازه به دنیا آمد جذب شود، از نطف اسمی به میان نیامده. برداشت می شود که جذب که در نس آمده موضوعیت داشته پس با نطف جایز نیست. این دو تا دلیل معلومه، هر دو دلیل اساسی ندارد.
از راه قبلا فرمودید باید استراب کنیم.
آره اون استراب کنیم الان می نرسیدیم. اول نطف رو بگم آقای محمدی عزیز. اما دلیل عقلی یا تحلیل عقلی که نطف با بون خود اجزاء میته برمیدارد، اولا یک استحصانی بیش نیست و ثانیاً برفرض اگر بردارد خونی خب میشونه تطهیرش میکنه، اگر با نطف بود باید تطهیر بکنه، بیشتر از این دیگه چیزی نمیتونه لازم نیست. و اما روایت جرجانی اضطراب متنی و سندی، آخرین چیزی که از اون روایت استفاده می شود که در باره سخله که بزغاله لطیف الجلدی هست نباید صوف یا شعرشو بکنی اذیت آزار. مضافا بر این که جذب عمل متعارف، کندن غیر متعارف. جذب که اونجا به کار رفته سمت و سوی عمل متعارف اشاره دارد و دلیل بر انحصار نیست.
آنها
کندن بیاسنی نیست؟ بله. یعنی دوبو که کندن کار مشکلی هم هست. مطلب دیگر که مورد ابتلاس و از فروع عملی هم هست، اجزاء صغار آمان کنید، حکم اجزاء صغار از بدن انسان محل اعتراض است. مثل پوست لب و پوست بدن گاهی که خارش دارد، پوست اطراف ناخن و دانه و بخاری که در بدن به وجود میاد و پس از خارش میریزد، سجاده یعنی فرش و گاهی هم به لباس آدم میگیرد، گاهی دست با رطوبت به این چیزا میخورد، چه خوب میدارد؟ میزد بله، همه این اجزا موی سر و جناب حاج آقا از اول گفتیم زیر مجموعه لا تحل رو حیات است که آقای فرمی
دو که مثلا این کندوم شیا ترش یه داده اون چیزا هست مثلا پیازچه این مو مثلا
درست پیازچه این مو واسه پیازچه نیست بونی مو هست
پیازچه
یک قدم تر بیرونه دیگه بیرونه
پیازچه هم از پیازه بیرونه
آره پیاز پیاز چند نمیگه پیاز سه تا اشکال داریم بعد حسن و خسر دختران معایه بود سه تا اشکال داشت حسن و خسر حسن و خسر دختران نبود پسران معایه مقبولم و عمیل و مقبول حالا کرده ها با شیخ ما شیخ جواد ما زیاد گرفتاریم از این بحث و آزاد به حضور شما بگم که این ذرات صغار، این اجزاء صغار محل ابتلا هست و باید مسئلش رو روشن
مسئله قبلی
الان میتونی سوال کنی
یکی این که فرمانی میشه که زر مسئله
زر
این که نصوص هست، نصوص جای خودش تو مثلا فرسان که الان دوله قاعده تو این رو ذکر کرده میشه استفاده کرد، ولی این که از فرقایی یا در مقایسه با معقول لحن حیوان معقول لحن با انسان که غیر معقول لحن فرق ثانی هم این کرامتی که فرمودید اینجا بعد از بسره زمانی که فوت میشه و اصلا که دیگه این لبن در بدنش هست خود به خود آلوده به نجاست شده است و مرتبه آخر در همین مسئله مکروه لحن گوسفندی رو که ذبح میکنن یه بره ازباله تو شکم این حیوان هست حکم اینا چیه؟
اما درباره پاکی و طاهر العین بودن انسان شکی نداریم. این مطلبی را که شنیده اید که انسان جزء محرم الاکل هست، این یک اصطلاحی است بلا اساس. چرا؟ چون انسان در معرض اکل نیست تا محرم و محلل در بارش بیاد.
مرهم زن؟
اون دیگه در
رازم می کنند
نه، اونها قطعا انسان نیستند.
آدم می خواهد
ولی آدم می خواهد یعنی خود آدم یعنی خود منم از اونها اون انسان نیستم
که این تره میکرده خیلی همون لذیذی میکنه که همون مستر بوده خورده تلویزیون که ساده میکرده از
میکنه خیلی میکنه خیلی جدا آقایی خوری اکنه اخری چیگه بکنید ما هم میگیم مستر را شما بیرون کنید خبر از لذت میدن آدم این نبوده از گوشت انسان لذت ببرد
از میدونه این چیه تو استران لذت
بله و بعد کسی که عمدن بخورد حیوان درنده ایست در قالب انسان، انسان میشود حیوان بل هم عبد. اگر ولایت نباشد انسان حیوان باطنش نجسه. و اگر انسان به معنای کلمه دو تا مقابل دارد، یک آفریده بدی است، احسن تقویم قابلیت دارد، دو ولایت، ولایت الله و ولایت الرسول و ولایت الولی یا امیر المؤمنین. این دو تا که انسان خواهش انسان نیست. اینو شما نگید که حالا دارید عرفانی صحبت میکنید، فقهی صحبت میکنید. اینا مسئله فقهی است. تا کلمه نگه انسان توحید، کلمه توحید را اقرار نکند، انسان از لحاظ فقهی نجس. و بعد انسان که کامل شد، که فرض کردیم مسلمان از تو کلمه توحید را تا آخر، که یک نقطه را مرحوم القاضی میگه کلمه توحید تا ولایت امیر المؤمنین کامل میشد، این کلمه توحیده. کلمه توحید لا اله الا الله تعالی نیست. ولایت عین توحیده. ولایت یعنی همون خط توحیدی، همون یخرج و هم من الدلالات دلن بود. بنابراین پس از که انسان مسلمان بود و انسان بود، پاکی انسان نسبت به یک مرده گوسفند فقهن، علمن، وجدانن، عرفانن قابل مقایسه است. و اما پس از مردن یک نجاست عارضی رو ظاهر بدن عارض می شود که تطهیر بکند، به حکم شرع بدن انسان پاک، اما بدن حیوان تطهیر بکند پاک می شود؟ این اقوى شاهد على این که
این نجس نیست که به این
مرسی نجس نیست. بسیار
چرا میگیم نجس؟ این حکمت رو داره که بسیار دست نزنه.
معیده ما اون یک پله پایین‌تر عملی باید
که ولی محرم الاک بودن رو تغییر نمیده.
محرم الاک نیست، انسان محرم الاک نمیده،
قابلیت
داره. مثلا شما دیوار رو نمیدید کنار این هست، قابلیت داره. اونی که در معرض اکله، گوه، گوستان، چارپایان، اینه در معرض اکله، انسان داری معرض نیست. لذا ساختار وجودی واقعیش، ساختار وجود واقعی هیچ یاد نمیده. عقل داره انسان، انسان روح داره انسان، قابل مقایسه. من تازه با احتیاط حرکت دارم. آقای نوری اگر یک کمکی فقهی عرفانی بگیم، مثلا بدن انسان پس از مرگ هم این وضع تعبده. به دفعه آمده که اجتناب اینا بود نجاست از این استفاده میشه. بنابراین
ایش هستش یعنی از جهت نجاست
در نماز
یعنی این ثابت من نمیدونم روکی پرسه
خب که میپرسه
یعنی این اجتنابش از حس نجس بودنش
در فقه ما میت آدمی تا غسل نداده است دست بزند غسل مسه میت دارد بعد از سخت شدن، و اگر دست با رطوبت یا لباس آدم در نصوص دارد به بدن میت با رطوبت قبل از غسل مس کند باید
اگر یه بچه مرده رو به کولش ببنده نماز بخونه.
بله
نمازش درسته؟
آره
چرا یعنی محبت جای سوال نه این هر جای سوال نیست یعنی که کم داری سر بشید سر نشده سر بشید نجس بشید چجور یعنی اصلا جور در
نمیم
نه فلسفه نه یعنی این خواهد خواهد چه سوالی
چون یه سوال
بسیار را سردون پاکه سر میشه نزیدی که خورس میدن پاک میشه
چون یه سوال از بابت این که مثل بوی گربه چون معلم ملعکت باید باشه نماز باطل میکنه
بسیار خوب جای سوال ریز مرزوی بود خیلی عالی ذوقی داری در جلسه و سرطان پر اطافتی می فرمایی ولی جسد مرده طفلی را که غصب حد اقل نداده هم کنه باش نوازی کنه جایست می دهد اما اون مطلبی که شما می دید گرمی و سردی اولا و ثانیا اولا از لحاظ فقهی دستور سریع سریع و سریع که قبل از برودت غسل مست میت ندارد فتو هم مست بعد از برودت مست غسل مست میت دارد اما سؤال شما که چرا تغییر عقلیش
نه نه غسل مست میت نه این نجس
بود نجس خواهم آثارش هم یکیه دیگه هم غسل مست میت بود نجس اما در نصوص اینه تحلیل عقلیش هم اینه که ولی باور نمی کنیم دیگه باور کنیم چرا؟ چون تا وقتی که حرارت دارد بدن یک شائبه و پس لرزه از حیات هست امکان برگشت روح هم هست تا بدن گرمه عروق و خون در جریان سرد نمیشه امکان برگشت روح هم وجود داره و وقتی که سرد شد دیگه روح بر نمیگرده و میت بودن کامل میشود اجازه بدید
بعد از سقاط و بعد از غسل هم دیگه روح نمیاد غسل چجور پاک میشه اگر این دلیل بشه
آره غسل که آمد دستور شرعیست یک نجاست سطحی بود مثل یک قطره بودی که روح آدم بریزد و آثارش هم برد و ماهیت خارجی هم نداشته باشد با آن آب کشید پاک شده آب نکشید پاک نشده ما نمیدونیم دستوره فقه میگن اون رو مقدار اون اولا و ثانیا فلسفی شکل میکنی برودت میته که آمد ممکنه بگیم برود پوست یک حالاتی یک صفتی یک وضعیتی پیش میاد که یک نوع آلودگی است اون یک نوع آلودگی را با آب میشه زدود لذا سه تا غسل قطعا یکی از آثار صدر و کافور پاک کنندگی هم هست این مطلب تا اینجا اجزا اصلاح
بقیه تو دلیتون نگفتید
بها زکات و جمین زکات و امه فقهن و نظر به قواعد فقهن یکی از قواعد فقهن برای شما به عرض برسانم که اجزاء صغار اجزاء صغار که محل ابتلا هست گاهی پوستای تقریبا با یک مقدار حجم زیاد پوستی خیلی زیادی کنده شد اینا نجسن یا طاهرن میبینیم اجزاء نیت هست مستثنیات نیست جزء مستثنیاتی که ذکر شده بود در نصوص این اجزا نیست و الان حکم به نجاست هم مشکله دلیل و طهارتش هم باید فکر بکنم بنابراین ببینیم از لحاظ فقهی چی میشه سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در باره اجزاء صغار مبام از انسان می فرماید که قطعا محکومه به طهارت رو تو قول به نجاست هم هست که میگن جز به نجاست و این مطلب به طور کل میتونیم بگیم مورد اجماع فقهاست. قول به نجاست بسیار ضعیف و نادر، فتوای به نجاست طبق تتبع ناقص ندیدم. و اما دلیل، دلیل بر طهارت این اجزا، اولا دلیل بر نجاست در این مورد ادله میته است. می‌فرمایند کتاب تنقیح جلد 2 صفحه 435 و 36 فرمایند ادله میته این موارد و شامل نمی شود، انصراف دارد. قطعا از خود بپرسیم میته می فهمد معنای میته را، و این اجزاء سقام و عرف میته نمی گویند. و پس از که ادله میته شامل نشد، دلیلی بر حرمت و نجاست دیگه نداریم. این یه مطلب. مطلب دوم، مضافاً بر این که ما خود این اجزا را که به ماهی اجزا مورد توجه قرار بدیم، دلیل دیگری از ادله دال بر نجاست درباره این اجزا قطعا وجود ندارد. پس به طور خلاصه عدم شمول ادله میته دو، عدم دری بر نجاست. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات طهارت این اجزا به صحیحه علی بن جعفر علیه السلام تمسک فرموده اند، کتاب وسائل جلد 2 باب 63 از ابواب نجاسات، حدیث 1. این حدیث هم صحیحه هست. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسی ابن جعفر عن رجل یکون به ثالول ابن جر هل یصلح له ان یقطع الثالول وهو في صلاته او ينتف بعد لحمه من ذلك الجرح ويطرحه. قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس. دلالت این روایت بر مطلوب به چه صورت هست؟ وجه دلالت را اینجور آورده اند که کندن پوست بدن یا پوست دونه، خالوش دونه هایی که در بدن آدم به وجود می بیان بعد از خارش و اینا اگر پوسته رو از بدن خود آدم بکند مطلقاً گاهی دست آدم در حال نماز رطوبتی دارد، اگر نجس باشد که جایز نیست. امام فرموده جایز. یک نکته درباره وجه دلالت. نکته دوم، حمل میته در نماز مبطل نماز است. پوسته بدن اگر میته باشد، پس از که آدم بکند لحظاتی هم در دست آدم باشد در حین نماز، حمل میته صدق می کند، مبطل صلات می شود. از آنجا که امام فرموده کندن پوسته از بدن که مورد که در اثر خارش یا دونه های در بدن باشد یا زخمی که روش التیام یافته نجس نیست. اگر نجس بود امام نمی فرمود که لا بأس، اشکالی ندارد، دلالت دارد و طهارت اجزاء صغار. اما سید الاستاد می فرماید که دلالت این روایت با آسانسازی، البته می فرماید دلالت این روایت واضح نیست، هرچند ممکنه از این روایت استفاده بشود ولی یک دلالت واضحی نیست که ما این را مستند حکم قرار بدیم. بنابراین دلیل بر طهارت اجزاء سوان جدا شده از بدن عدم صدق میته و عدم دلیل بر نجاست است و حکم فتواده مفتابه و مورد اجماع فقه متن است. خداوند برای همه این شما توفیق بده که فردا که تحقیق است از مجالس و توسلات استفاده بکنیم. قصد داشتم نکته یا نکاتی را بگم، وقت تمام شد. برای شاهدی حضرت صدیق صلوات